پایان شب سخن سرایی می گفت ز سوز دل همایی، فریاد که از این رباط کهگل جان می کنم و نمی کنم دل، مرگ آخته تیغ بر گلویم، من مست هوا و آرزویم، روزم سپری شده است و سودا، امروز دهد نوید فردا، مانده است دمی آرزو ساز، من وعده سال می دهم باز، آزرده تنی فسرده جانی، در پوست کشیده استخوانی، در حنجرم به تنگ انفاس، از فربهیم نشانه آماس، با دست نوام پای خسته، بار سفر فراق بسته، نه طاقت رفتن و نه خفتن، نه حال شنیدن و نه گفتن، جز وهم محال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و فریخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و با یکی از برنامه‌های دیگر ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستم. عرض کنم خدمتون، ما سال گذشته در برنامه به مناسبتی از مرحوم استاد جلال الدین همایی سخن گفته بودیم. امروز هم یادی میکنیم از زندیات شادروان استاد جلال الدین همایی، کسی که احیاگر میراث گذشتگان ما در شعر و ادب و با دانش کم نظیر خودش توانست کاری بکنه که در آغاز جهان مدرن در ایران لقب علامه رو برای خودش زیبنده بدونه و کاری بکنه که تمام کسانی که آثار اون رو میخونند به حق با جان و دل به او لقب علامه رو بدن. میدونیم که علامه از القابی است که در جهان پیشا مدرن داده میشد. در دنیای جدید و به قول کسانی که اهل تاریخ تجدد هستند، جهان مدرن علم اونقدر ریز و تخصصی میشه و تخصصها انقدر کوچک و عمیق میشه که کسی نمیتونه در چند علم یا چند تخصص عمیقاً استاد بشه. به خاطر همین در دوره جدید دیگه لقب علامه رو برای کسی به کار نمیبرن، ولی چند نفر در تاریخ معاصر ما در دنیای جدید توانستند این لقب رو از هم عصران خودشون بگیرند و با دانش عمیق خودشون و دانش و علم گسترده خودشون نشون بدن که این نوع لقب ها بیهوده نیست، بلکه برخواسته از اون توانمندی های واقعا بی نظیره اونهاست. یکی علامه دهخداست، دیگری مرحوم علامه محمد قزوینی و مرحوم علامه جلال همایی. البته بزرگان دیگه هستند که واقعا شایسته لقب علامه هستند، ولی برای این سه بزرگوار غالبا این لقب رو به کار می‌برند. مرحوم همایی یک دانشمند چند وجهی بود. ایشون در علوم قدیم خیلی خیلی توانمند بود و به قول قدما متزلع بود. هم نجوم میدونست، هم ریاضیات قدیم رو میدونست، هم هندسه و اون چیزی که مربوط میشد به دانش‌های ریاضی رو به کمال میدونست و هم در فقه، اصول، حدیث و قرآن سرآمد همدوره‌های خودش بود و به ویژه دلبستگی عمیقش به شعر سبب شده بود که چهره دیگری پیدا کنه. از گذشته‌های دور تا دوره معاصر بسیاری از دانشمندانی که در علوم قدیم و به ویژه فقه، اصول و معارف اسلامی سرآمد بودند و اهل شعر و ادب هم بودند، غالبا شاعری رو با اینکه بهش علاقه داشتند، اگر شاعر بودند دوست داشتند، ولی شأن خودشون نمیدونستند، نمی آوردند جزو هنرها و دانشهای خودشون. شاعری رو زیاد نمی آوردند و دوستم نداشتند که به شاعری اشتهاری داشته باشند. برای همین میبینیم مثلا مرحوم حاج مرزا حبیب خراسانی، شاعر، عارف و مجتهد معروف دوره مشروطیت، که واقعا غزلهای عرفانی ناوی داره و یک زندگی بسیار بسیار طوفانی و برجسته‌ای نزدیک به زندگی مولانا داره و خیلی خیلی جالب هست از این جهت، و خودش هم دانشمندی است که از دست چند تن از بزرگان اجازه اجتهاد داره. ایشون با اینکه شاعر خیلی توانمندی است، ولی غزلهای خودش و اشعار خودش رو پشت جلد کتاب‌ها روی کاغذهای دیگه می‌نوشته و هیچ وقت در صدد این نبوده که دیوانی برای خودش فراهم کنه یا به شاعری به جد بپردازه. به خاطر همین وقتی دیوان حبیب خراسانی رو نوادگانشون می‌خواستن جمع بکنن، از جاهای مختلف باید می‌گشتن پیدا می‌کردن، و هر بار که دیوان حبیب چاپ می‌شد شعرهای جدیدتری هم به اون اضافه می‌شد، چون اصلاً حبیب خراسانی و امثال حبیب خراسانی، این دانشمندان به شعر نمی‌خواستند اشتهاری داشته باشند. اما علاقه بسیار و توانمندی بسیار مرحوم همایی سبب شده بود که ایشون به شاعری و به علم ادبیات و دانش ادبیات به چشم دیگه نگاه بکنه و با افتخار در کنار تمام دانش‌های دیگرش، دانش ادبیات و توانمندیش در شاعری رو ذکر بکنه. مرحوم همایی در واقع ادیب، شاعر، دانشمند، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران بودند. ایشون با نام جلال یا جلال الدین همایی شناخته می شدند. مرحوم همایی فرزند میرزا محمد نصیر بودند که لقب شعریشون، تخلصشون طرب بود و اصالتشون به شیراز برمیگشت و از نوادگان هما بودند. ایشون به اصفهان میان و همونجا زندگی میکنند و مرحوم همایی هم بعدها در 1317 قمری که برابر میشه با 1278 در محله پاقلعه اصفهان به دنیا میاد. ایشون تحصیلات خودشون رو از کودکی نزد پدر و مادرشون آغاز میکنن. مادرشون نامشون سکینه سلطان معروف به آقا بی بی خانم بوده و زنی بسیار بسیار فاضل و دانشمند بوده. در مقدمه دیوان طرب مرحوم همایی از آقا بی بی خانم یعنی مادر خودشون و توانمندی ها و دانش و فضل ایشون سخن میگه. بعد از اون مرحوم همایی رو به مکتب زنی به نام نبات بیگم مشهور به ملاباجی میسپرن تا اون چیزایی که نزد پدر و مادر آموخته تکمیل بکنه و بعدم ایشون به نزد عبدالقفار پاقلعه‌ای که مکتبدار معروفی در اون زمان در اصفهان بوده میره و بعد از اون به مدرسه حقایق و بعد از اونم به مدرسه قدسیه میره. در اونجا صرف و نحو مقدماتی رو میخونه، خط نسخ و ثلث رو یاد میگیره و عوامل ملا محسن، صمدیه، سیوطی، حاشیه ملا عبدالله رو میخونه و بعد از اون در کنار اینها حساب سیاق رو میخونه، ترسل رو یاد میگیره، حساب و هندسه جدید، تاریخ، جغرافیا بوده. در همون کودکی معروفه که مرحوم همایی اون الفیه ابن مالک رو از حفظ میخونده. میدونیم که الفیه ابن مالک 1000 بیت شعر در قواعد زبان عربی یعنی در صرف و نحو به زبان عربی و وقتی بچه در کودکی الفیه رو حفظ بکنه یعنی تمام قواعد رو حفظ کرده، بعد که وارد میشه با متن سر و کار داره تمام اون قواعد به کارش میاد. چون ببینید وقتی قرار یک نفر فقیه بشه، قرار محدث بشه، باید به زبان عربی تسلط کامل داشته باشه. این که ایشون در کودکی با این سختی ها الفیه ابن مالک رو حفظ میکردن هم دلالت بر حافظه قویشون داره و علاقه مندیشون به این کار داره و هم دلالت بر دانش ایشون. نزد پدرشون هم تو مدرسه که اون درس‌ها رو می‌خوندن، نزد پدرشون هم شاهنامه رو، کلیات سعدی رو و به ویژه منتخب اشعار قاآنی رو خونده بودن. حالا چرا قاآنی؟ چون می‌دونیم که در دوره قاجاریه قاآنی شاعر بزرگی محسوب می شده. هرچند معاصرین ما قاآنی رو تقلیدی از شعرهای قرن 5 و 6 می دونند، ولی واقعا قاآنی در قصیده سرایی به سبک قدما واقعا استاده و شاعریست در حال و هوای قدمایی بسیار استاد. وقتی جوانی در کنار شاهنامه و به ویژه کلیات سعدی، ببینید کاری که قدمای ما می کردن و بسیار بسیار کار منطقی بود این بود که به دانش آموزان در سنین نوجوانی کلیات سعدی رو می آموختن. بوستان، گلستان، قصاید و غزلیات سعدی. بوستان و گلستان رو حتما باید یاد می گرفتن کسانی که می خواستن اهل ادب بشن، به این دلیل که قدمای ما می دونستن که بوستان و گلستان نمونه اعلای نظم و نثر فارسی است و سعدی نابغه زبانی است. اون چیزی رو که یک شاعر یا نویسنده در ایجاز، جمله پردازی، فصاحت و بلاغت باید بیاموزه در بوستان و گلستان سعدی یاد می گرفت. دومی که سعدی میراثدار فرهنگ ایرانی اسلامی است، کسی است که خودش فقیه، حدیث خونده، در نظامیه بغداد درس خونده و درس داده و آثار سعدی نمونه بارز و برجسته فرهنگ ایرانی اسلامی است. در بوستانش اون جهان مطلوبی رو که تصویر میکنه جهانی است مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی. و به خاطر همین اگر کسی در جوانی یا نوجوانی آثار سعدی رو بخونه، فهم درستی از این فرهنگ پیدا میکنه. ضمن این که شاهنامه و دیوان قاآنی رو هم خونده. از شاهنامه دیگه خودتون میدونید تأثیرگذارتر متنی نداریم که هم زبان فارسی رو به ما بیاموزه، هم شیوه های داستان پردازی رو بیاموزه، هم لابلاش فرهنگ ایرانی رو به ما منتقل کنه و هم انسانی خلیق و اخلاقی رو به جامعه عرضه بکنه. برای همینی که میبینیم مرحوم جلال همایی علاوه بر دانش، علاوه بر توانمندیهاش، انسانیست بسیار بسیار وارسته، متواضع و با خلق و خوی فرشتگان. نقل میکنن روزی که مرحوم همایی به مدرسه قدسیه میرفته در اصفهان، در همون نوجوانیش مدرسه نیماورد سر راه مدرسه قدسیه بوده. در اونجا یک مجلس مناظره برگزار شده بوده زیر نظر سید محمد جواد دستگردی که استاد اون مدرسه بوده. مرحوم همایی میاد، اجازه میگیره، میاد تو مجلس مناظره و اونجا تو اون مجلس شرکت میکنه. با اینکه خیلی سن و سالش کم بوده، از طلبه های دیگه سنش کمتر بوده، بحث سر الفیه ابن مالک بوده که موضوع درس اون روز بوده. طلبه ها بحث میکردند، اینها مرحوم همایی وارد بحث میشه، چند بیت قبل از اون بیتی که مورد نظر بوده و بحث میکردن سر اون، چند بیت قبلش رو از حافظه میخونه، چند بیت بعدش رو از حافظه میخونه و بحث میکنه درباره اون نکته نحوی و صرفی، توضیح کامل میده، شواهد دیگه رو از شعر عربی از حافظه میاره و قدرت استنباط خودش رو، حافظه خودش رو و فهم خودش رو از زبان عربی به اون استاد یعنی سید محمد جواد دستگردی نشون میده و این استاد تعجب میکنه از این همه دانش که این نوجوان داره، تشویقش میکنه و بعد به پدرش میگه که این واقعا دانشمند بزرگی خواهد شد و به خاطر همین پدرش در همون زمان براش حجره‌ای در این مدرسه میگیره و مرحوم همایی دیگه منتقل میشه به این مدرسه و در اونجا درس خودش رو آغاز میکنه. در کنار اون به مدرسه قدسیه هم میرفته تا 20 سالگیش در این دوتا مدرسه درس میخونده. وقتی پدرش فوت میکنه دیگه ایشون کمتر به منزل میامده، بیشتر در همون مدرسه دنبال درسشون بودن. ایشون تحصیلات و حوزویشو تا جایی ادامه میده، در کنارش ریاضیات جدید رو میخونه و تحصیلات و حوزوی هم تا جایی ادامه میده که از شیخ مرتضی آشتیانی، شیخ محمد حسین فشارکی و میر سید محمد نجف آبادی و آقای میرزا عبدالحسین سید العراقین خاتون آبادی پاقلعه‌ای اجازه روایت و اجازه اجتهاد میگیره بعضی ها معتقدند که ایشون فقط اجازه اجتهاد داشته، بعضی میگن نه، هم اجازه اجتهاد و هم اجازه روایت داشته. و چون در اون زمان مرسوم بوده که طلبه های سال بالا به سالهای پایین تر درس میدادن، مرحوم همایی شروع میکنن به تدریس در اون مدرسه و رفته رفته از معلمای برجسته اون مدرسه میشن و شهرت ایشون در اصفهان سبب میشه که همه ایشون رو به عنوان استادی برجسته اما با سن و سالی کم بشناسن. سال 1307 مرحوم هوایی رسما وارد آموزش و پرورش میشه. ایشون رو به تبریز میفرستن برای خدمتش در اونجا در اداره معارف. تدریس ادبیات و فلسفه رو در تبریز شروع میکنن. 1310 یعنی 3 سال بعد به تهران میان و در دبیرستان دارالفنون و شرف مظفری به تدریس میپردازن. تدریس در تهران و درس هایی مثل ادبیات، صناعات ادبی، مباحثی از فلسفه، کلام، اینها باعث میشه که ادبای تهران رفته رفته مرحوم همایی رو به عنوان دانشمند و معلمی متبحر بشناسن. رفته رفته مرحوم همایی به دانشسرای عالی میرن. دانشسرای عالی رو، این رو هم بگم که دانشسرای عالی بعد شد دانشگاه تربیت معلم و امروزه شده دانشگاه خوارزمی. اونجا شروع به تدریس میکنن و بعد میان در دانشکده فقه و حقوق و بعد در دانشکده ادبیات. سال 1345 ایشون به تقاضای خودشون بازنشست میشن و با رتبه استاد ممتازی از دانشگاه تهران. در دانشگاه تهران در دوره اول اغلب استادان بزرگی که درس می‌دادند، نظیر مرحوم ملک و شعرای بهار، مدرس رضوی، مرحوم فروزانفر، مرحوم همایی، اینها کسانی بودند که مدارک تحصیلی جدید نداشتند و تحصیلاتشون تحصیلات قدیمه بود و همین تحصیلات قدیمه بود که باعث می‌شد اونها دانشمندی تمام عیار باشند. پایه دانشگاه تهران رو به ویژه در رشته‌های علوم انسانی کسانی گذاشتند که از دل مدارس قدیم و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی نظیر مرحوم همایی در اومدن. اینها کسانی بودند که تألیفاتشون نه تنها کتاب‌های درسی دانشگاهی شد، بلکه تاکنون در رشته خودشون جز بهترین تألیفاته. الان نزدیک به 70 سال از تدریس مرحوم ملک و شعرای بهار در درس سبکشناسی و کتاب سبکشناسیشون میگذره و در سبکشناسی نثر هنوز حرف اول آخر رو کتاب مرحوم بهار میزنه و صناعات ادبی، فنون بلاغت و صناعات ادبی که مرحوم همایی برای دانشسرای عالی تدوین کرده بودن که کتاب درسی باشه جز کتاب های مرجع در این رشته است و حلقه وصل قدما به امروزی هاست. هرچند که در بدی و بلاغت تقسیم بندی های جدید اومده، ولی نکته هایی که مرحوم همایی در این کتاب میگه واقعا بی نظیره. کارهای علمی مرحوم همایی نمونه کارهای بسیار بسیار دقیق و عالمان است. تصحیح دیوان عثمان مختاریشون با اون حواشی بی نظیر نشون میده که ایشون چه ید طولایی در فرهنگ و ادب این سرزمین داشتن. تصحیح مصباح الهدایی و به ویژه تألیف کتابی مثل غزالی نامه نشون از دانش بی نظیر مرحوم همایی داره. مرحوم همایی 28 تیرماه 1359 در تهران درگذشت و پیکر اون در تکیه لسان العرض در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. جای مرحوم همایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ ما برای همیشه خالی میمونه، چون دانش عمیق گسترده و تألیفات بی‌نظیر همایی جانشینی برای خودش نداره. با درود و بدرود.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان گرامی این شبکه آرزو مندم. تا لحظات دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز به کار کنگره بزرگداشت آیت الله محقق داماد با پخش بیانات مقام معظم رهبری در قم.
آغاز اکران های دهمین جشنواره فیلم مردمی عمار.